براش مصداق پیدا بکنید خیلی تو مسئله ها. آدم احمق خوب شدنی نیست، احمق احمقه، ازش فرار کن. تابع جنسیت نیست، تابع تحصیل نیست. مثلا بگم تو آقایون احمق هست یا نیست، یا تو خانوما هست؟ نه نه، زن و مرد نداره، با سواد و بی سواد نداره، ایرانی و خارجی نداره، احمق تو هر جایی میتونه پیدا بشه. حدیث دیگری از عیسی ابن مریم براتون بگم که گفت من کور مادرزاد رو بینا کردم، بیماری پیسی رو شفا دادم، مرده زنده کردم، احمق رو نتونستم اصلاح کنم. که میگه احمق رو نتونستم، قادر به اصلاح احمق نبودم، فرار میکرد دستش.
در شهر مهربانی ها آقای خراسان هوای دل غریب زائرش را دارد. ای زائر، قدم به راه بگذار و سلامش کن که عاشقانه تر از این نمی شناسم که در ماه رمضان و در لحظه های پر محبت دیدار با پروردگار بتوانی به امامت عرض ارادت کنی. هر جایی که هستی با پای دلت به زیارت بیا. دو قطره اشک، دو چشم غریب در حرمت، صدای خواندن امن یجیب در حرمت، نشسته کنج بهشتت چه ساکت و آرام، چقدر پر شده از عطر سیب در حرمت. دلش گرفته از این روزگار و هجرت و درد، روا مدار شود بی نصیب در حرمت. غریب تر شده حالا و دور دور از تو، غریب حال و هوای عجیب در حرمت. دلم کبوتر صحنت، پریدم تا تو، بگیر دست دلم را طبیب در حرمت.
مستی بخش دلهایی داره او، سر بر پای مهرش دارد آهو، دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سو. مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها، مولا مولا رضا جان. ای ایران ای ایران،
ای ملک بیداران،
برقامت بیتابد
خورشید نور افشان. مهمان ملک ایران، مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها، مولا مولا رضا جان. به یاد تو آرام جان، چشمی بر ما بگردان، روشن شود از روی تو چشم مشتاق یاران. میخوانمت در هر زمان، مولا یار قریبان، یا زامن آهورزا،
ای مولا.
مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها،
هستی بخش دلها بیدار رو، سر بر پای مهرش دارد آهو، دریای سرشار از زیبایی ها، میتابد رخسار او در هر سو.
مهمان ملک ایران، ای مهر پاک تابان، نام تو مهر جان ها.
دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که با ما در ارتباط باشید، می توانید از طریق این دو شماره پیامک هایتان را به نام برنامه ترنم باران ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. حکیمه دستش را بالاتر آورد تا پاکتی که همراهش بود پاره نشود. مادر دست حکیمه را محکم گرفت تا دخترش گم نشود. حکیمه آرام به پاکت بزرگ نگاه کرد و با همان زبان کودکانش گفت: یا امام رضا جانه، این کبوتر خودم برای حرم شما بزرگ کردیم. مادرم میگه نزد کردم موقعی که من ناخوش بودم، ناجور بودم، اگر شما برم دعا کنین تا خدا حال من خوب کنه، من یعنی حکیمه ای کبوتره که خودم کلان کردیم برتان بیارم. دو روز از شهر ما تا مشهد درا بودیم. به توقیع همی کبوتر سفیدم گفتم که میخواییم به مشهد بیایم. خیلی خوشحال شد. حالا امروز آوردیم شکه ده حرم آزادش کنم. مادر که به حرفهای حکیمه گوش میداد لبخندی زد و گفت: خب دیگه جان مادر، آماده باش که رسیدیم. حالا با آقا سلام کو که بر آزاد کردن توقی به صحنه حرم بریم. حکیمه دست مادرش را محکم تر فشار داد و گفت: راستی مادر جان، به امام رضا میخواییم بگویم که از ماه رمضان امسال ما میخواییم روزه بگیرم. مادر به صورت دخترش نگاهی کرد و لبخندی دیگر به او زد و با هم راهی حرم امام رضا علیه السلام شدند. عزیزان، لحظات زود میگذرن و ما به پایان برنامه امروز رسیدیم. طاعات و عبادات شما به درگاه خداوند بزرگ مورد قبول حق. در پناه حضرت حق باشید دوستان. خدا نگهدار.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
به نام آفریدگار این ماه قشنگ، ماهی که به نیمه رسید و قرص کامل شد، ماهی که آغازش رحمت، وسطش مغفرت و پایانش استجابت است. بهترین بندگان خدا، مؤمنان عزیز و همراهان ارجمند، سلام. تبریک و شادباش عرض میکنیم فرارسیدن نیمه ماه مبارک رمضان، سال روز ولادت با سعادت کریم اهل بیت، اسوه نجابت، الگوی کرامت و تجلی سخاوت، امام مهربانی و کرامت، امام حسن مجتبی علیه السلام را به همه شما عزیزان عیدتان مبارک. خوش آمدین با برنامه خودتان در وادی نور. خوشحال میشیم که پیام بفرستین برای برنامه خودتان 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند خواندن قرآن از روی آن موجب تخفیف عذاب از پدر و مادر می شود گرچه کافر باشند.
قرآن و اطرت.
به نام او که داننده غیوب است و پوشاننده عیوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. یونس ابن عمار روایت کرده است قرآن ناطق امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند روز قیامت بنده مؤمن را برای حسابرسی به نزد خدای متعال فرا می‌خوانند. در این حال قرآن کریم در زیباترین چهره پیش می‌آید و عرض می‌دارد خداوندا این بنده مؤمنت برای تلاوت من بسیار تلاش می کرد و شبها را با ترتیل من سپری می کرد و در راه راز و نیاز شبانه‌اش اشک می ریخت. او را از لطف خود خوشنود فرما. خداوند متعال می فرماید ای بنده مؤمن، رضوان و رحمتم از آن تو و بهشتم برای توست. بخوان و بالا برو. هر آیه که بنده می خواند درجه بالا می رود.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
عزیزان اگه با خاطر داشته باشین در برنامه گذشته به طور مختصر با شیخ محمد سلامه که یکی از قاریان برجسته مصری بود آشنا شدیم. باز هم با ما همراه باشین که در بخش بعد با ایشان بیشتر آشنا شویم.
طلایه‌داران تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از قاریان برجسته و ممتاز مصری که با تلاوتهایش روح معنویت را در دلها زنده می کرد شیخ محمد سلام است. شیخ محمد سلام معتقد بود که صدا در تلاوت اهمیت زیادی دارد و باید دارای قدرت بالایی باشد، نعمتی که خود به خوبی از آن بهره‌مند بود. ویژگی منحصر به فرد تلاوت استاد سلامه علاوه سبک و لحن و صدای قوی ایشان، ساعات طولانی تلاوت استاد است. ایشان می توانست در یک مجلس بیشتر از 3 ساعت و حتی 7 ساعت تلاوت کند بدون این که خسته شود و از قدرت صدای ایشان کاسته شود. در مورد توانایی و قدرت شیخ محمد سلامه در تلاوت حکایت جالبی نقل می کنند. به عنوان نمونه می گویند که او در یکی از شبهای سال 1947 میلادی به همراه شیخ مصطفی اسماعیل در حی عابدین قرآن تلاوت می کرد. شیخ سوره حج را تلاوت کرد و مصطفی هود را. آنگاه مصطفی اسماعیل خواست تا با تلاوت قصار السور یا سوره های کوتاه مجلس را به پایان ببرد، اما در این هنگام برخی از بزرگان وارد مجلس شدند. از این رو شیخ سلامت دوباره بر چوکی تلاوت نشست و بیشتر از 7 ساعت تلاوت کرد تا این که صدای اذان صبح از مساجد مجاور شنیده شد. یکی از افراد حاضر در آن جلسه با ابراز تأسف از عدم ضبط تلاوت مذکور می گفت: چنانچه این تلاوت ضبط می شد جاویدان و ماندگار می شد و به عنوان یکی از ثروت‌های عظیم حرفه تلاوت در اصول تجوید و احکام قرائت به شمار می رفت. سینین 40 تا 50 سالگی استاد سلامت دوران شکوفایی تلاوتی ایشان بوده است، دورانی که استاد با تلاوتهای جذابش دلها را همچون مغناطیسی قوی از اقصا نقاط مختلف کشور مصر به مجلس او می کشانید تا با شکوه ترین تلاوتها را استماع کنند. متاسفانه از این دوران صداهای کمی ضبط شده است و برخی معتقدند صدای از ایشان در هنگامه اوج شکوفایی استاد در دست نیست. صداهای ضبط شده گویا به دوران پس از 50 سالگی ایشان تعلق دارد. الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله. شیخ محمد سلامت در تاریخ 1982 میلادی و در سنین بالای 90 سالگی دار فانی را ودا گفت، در حالی که برای نسل‌های بعدی گنجینه ای غنی از تلاوت‌های ماندگار به جای گذاشته بود. روحش شاد و یادش گرامی باد. حمدالله، 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 من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
همچنان با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم از جناب آقای محسن شجاعی همکار خوب ما که در خدمت شما باشند.
مفاتيح الغيب لا يعلمها
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید در سوره انفال به جنگ بدر اشاره شده است. نخستین جنگ با فرماندهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میان مسلمانان و مشرکان قریش پس از هجرت پیامبر به مدینه در 17 رمضان سال دوم هجری در منطقه بدر روی داد. در این جنگ مسلمانان علی‌رغم کم شمار بودن به پیروزی رسیدند و چند تن از بزرگان مشرکان کشته یا اسیر شدند. این پیروزی جایگاه مسلمانان در مدینه را تثبیت کرد. بنابر منابع تاریخی از علل پیروزی مسلمانان، جانفشانی و دلاوری مسلمانان به ویژه حضرت علی علیه السلام و حمزه سید الشهدا بود. این غزوه جزو معدود جنگ هایی است که در قرآن ذکر شده و نمونه ای از امداد الهی دانسته شده است. در این آیات تلاش نافرجام مشرکان به کارهای اقوام گذشته خصوصا آل فرعون تشبیه شده و شرکت ایشان در این غزوه معلول فریب شیطان خوانده شده است. به گفته قرآن برخی از مسلمانان از رفتن به جهاد سر باز می زده اند، در حالی که خداوند پشتیبان مؤمنان بوده و با لرزاندن دل کفار و کم نشان دادن شمار آنان در دیده مسلمانان و فرو فرستادن باران و اقدامات دیگر پیروزی را نصیب ایشان کرده است. از همه مهمتر و صریح‌تر آن که در روز بدر فرشتگان به یاری مسلمانان آمدند و سبب قوت قلب آنان شدند. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه. الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله.
تشکر از اینکه تا این لحظه با برنامه در وادی نور همراه بودین. دل و جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات اول تا هفتم سوره مریم با صدای استاد زناتی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
الله 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 الله
كان يأتونه حق تلاوته
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات اول تا هفتم سوره مریم بود با صدای استاد سعید زناتی.
الله سبحان الله الله حمد لله الله سبحان الله الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله سبحان الله حمد لله
خوشحالیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم. بریم با سراغ شنونده های خوب ما، عزیزانی که ساکن شهر مشهد هستند. عصمت نادری نوشتن سلام با کارکنان برنامه در وادی نور، تشکر از زحمات شما، خواستم بگویم اگر ممکن است سخنان اندیشمندان غربی درباره قرآن را بیشتر در برنامه پخش کنین. برای چش خوشحال هستیم که شنونده برنامه بودی و بخش های مختلف زیر نظر داشتی و انشالله که راضی بوده باشین و همراهی با برنامه در وادی نور برای شما آرامش داشته باشه و رضایتمندی.
کتاب الله دستوری و خیر الخلق اسوتنا بسنته انجلا نوری بهدی الحق ارشدنا لذی
علمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا برامجنا منوعة تعرفنا تثقفنا حوار ثم أفكار فقوتنا بوحدتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا تعال وزر وشاركنا وقم بالخير سابقنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا لقانا في ابن تيمية وخير الخلق قدوتنا وخير الخلق قدوتنا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه در خدمت جناب آقای غلامرضا شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 74 تا 76 از سوره یاسین آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
آنان غیر از خدا معبودانی برای خیش برگزیدند به این امید که یاری شوند.
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون.
ولی آنها قادر به یاری ایشان نیستند و این عبادت کنندگان در قیامت لشکری برای آنها خواهند بود که در آتش دوزخ احضار می شوند.
فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون و ما يعلنون.
پس سخنانشان تو را غمگین نسازد، ما آنچه را پنهان می دارند و آنچه را آشکار می کنند می دانیم.
یکی از نشانه‌های ناسپاسی بشر در برابر نعمت‌های الهی رفتن به سراغ معبودهای دیگر است. این کاری است که مشرکان به صورت علنی و برخی مؤمنان به صورت مخفی و ناپیدا انجام می‌دهند. شرک ظاهر آن است که انسان بگوید این شخص یا این شی را می‌پرستم، اما شرک خفی آن است که او حرفی از پرستش نزند و به عنوان مثال بگوید غیر از خدا این شخص در زندگی من نقش کلیدی داشته است و اگر او نبود من در زندگی بدبخت و بیچاره می شدم، یا بگوید تنها به خاطر یاری و حمایتهای او بود که من به اینجا رسیدم. در حالی که روشن است اشیا و اشخاص دیگر نقشی مستقل از خدا در زندگی انسان ندارند و نمی توانند نقش شریک خدا را بازی کنند. همه چیز به خواست و اراده خداوند است و او هیچ شریکی ندارد. البته اشیا و اشخاص را وسیله قرار می دهد تا از طریق آنها نعمتی به انسان برسد و یا خدمتی را دریافت کند. در ادامه آیات می فرماید روز قیامت که هنگام بروز و ظهور باطن کارهای انسان است، مشرکان پشت سر بت‌ها قرار می‌گیرند، به گونه ای که گویا بت‌ها فرمانده هستند و مشرکان سربازان لشکر آنان، زیرا در دنیا چشم و گوش بسته مطیع خرافات و بدعت‌هایی بودند که می‌پرستیدند. آخرین آیه خطاب به رسول خدا و مؤمنان می‌فرماید از سخنان ناروای این مشرکان و نسبتهای نادرست آنها به پیامبر و قرآن و عقاید دینی دچار اندوه و یأس و ناامیدی نشوید. آنها را به خدا واگذار کنید که خدا از همه چیز آنها آگاه است و آنان را متناسب با جرمشان کیفر می دهد. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که هیچ چیز و هیچ کس در عالم وجود در عرض خدا نیست. همه اسباب اهم از مادی یا غیر مادی واسطه هایی از جانب خدای بزرگ هستند و نقش و تأثیر مستقلی در زندگی بشر ندارند. لذا شرک هیچ پایه و اساس مستحکمی ندارد. نکته دوم این که یاری خواستن از دیگران بدون توجه به قدرت الهی نوعی شرک و کفر است. در حقیقت یاری رساندن دیگران منوط به خواست و اراده خداوند است. و نکته پایانی این که مراقب باشیم سخنان ناروای مخالفان دین سبب سستی و ناامیدی ما در انجام وظایف و مسئولیت‌های دینی نشود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكراً يا رب.
دوستان عزیز، وقتی راز مسلمان شدن یک خانم دکتر روسی را پرسیدند گفت: ما به خاطر عظمت و اعجاز قرآن مسلمان شدم. آیات زیبا و جذابش را مطالعه کردم، در آن دقیق شدم و عمیقا تفکر کردم. پی بردم که آیین مسیحیت و دین یهود محدود به زمان خاصی بوده و پیامبران این ادیان بشارت آمدن دین پس از خود را دادند. وقتی درباره دین اسلام و قرآن تحقیق و مطالعه کردم، با اطمینانی قلبی اسلام را با عنوان تنها دین ماندگار پذیرفتم و مسلمان شدم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن. بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، بتلاوته روحي تسمو، بتدبره عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا. يدنيني لو سرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا،
يدنيني
لو سرت بعيدا، والعيش به صار سعيدا، صرت به حقا إنسانا، صرت به حقا إنسانا.
وبآخرتي ألقى أمانا،
أقرأه ليلا
ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنيا يا فخارا
وبآخرتي ألقى مانا
در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب هاشمی آرزگانی هستیم و از ایشان میشنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان ارجمند و گرامی. ما در برنامه پیشین عرض کردیم که یکی از نشانه های ایمان زیبا زندگی کردن است. زیبایی زندگی رو باید از متن دین آموخت، چگونه زندگی کنیم. یکی از آموزه های دینی برای زیبا زیستن انسان آن است که موقعیت خود را در این جهان و در این دنیا دریابیم و نگاه و فهم و معرفت خود را نسبت به این جهان تصحیح کنیم، به صورتی جاهلانه و به صورتی منحرفانه به این جهان و دنیایی که در آن هستیم ننگریم. و به همین دلیل است که انسان مؤمن دنیا را بدون شکلی که هست میشناسد. یکی از شاخصه های نگاه درست به زندگی دنیا آن است که انسان این زندگی را با زندگی دیگری که پیش روی او هست و در ادبیات دینی به عنوان عالم آخرت و جهان دیگر و روزی واپسین یاد می شود نسبت به اون مقایسه بکند. اگر انسان بخواهد این دنیا را با اون دنیای دیگری پیش رو مقایسه کند، نتیجه همان است که قرآن کریم خود بیان فرموده است. خداوند در سوره مبارکه انعام آیه 32 یک مقایسه بین دنیا و آخرت انجام می دهد، زیرا که انسان دنیای پیش رو و عالم آخرت را ندیده است و این خداوند است که با اشراف و احاطه بر هر دو عالم، هم عالم آخرت و هم عالم دنیا، میتواند این هر دو را مقایسه کند و برای انسان و برای بندگان خودش توضیح بدهد تا این انسان به فهم درست از هر دو جهان دست پیدا بکند و زندگی خود را مطابق شرایط و مطابق عینیت‌های این هر دو عالم عیار کند و استوار بسازد، نه اینکه صرفا نگاهی این جهانی داشته باشد و به جهان دیگر اصلا توجه و نظری نداشته باشد، زیرا این یک نوع احولبینی و کجنگری است. شما یک سمت و یک سوی یک موجود را ببینید و سمت دیگر را نبینید، مانند اون که از گذرگاهی می روید قسمت اون را ببینید و قسمت دیگر را نبینید. اگر پولی باشد ممکن است از روی اون بیفتید و به دریا غرق شوید، و اگر جاده لغزنده‌ای باشد بخشی را ببیند و بخشی را نبیند ممکن است در سراشیب سقوط کند. و به هر صورت دید کامل و دید زیبا آن است که انسان زندگی خود را، امروز خود را و فردای خود را، هر دو را به شکل تمام و به شکل کامل ببیند و بر اساس اون بینش تمام و کامل زندگی خود را استوار بسازد. به همین دلیل قرآن کریم راه ما را در پیش روی ما و در مقایسه با زندگی امروز ما این گونه بیان می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل. سوره مبارکه انعام آیه 32. خداوند می فرماید متاع و سرمایه حیات دنیا نسبت به آخرت جز شیء اندکی بیش نیست. یعنی اگر در این دنیا شما به هر مقدار از مکنت و دارایی و ثروت و شهرت و همه داشته هایی که برای ما ارزش و حساب می آید دسترسی پیدا بکنید، همه متاع و سرمایه دنیا رو داشته باشید، اگر بخواهید مقایسه بکنید اون را به حیات اخروی و عالم دیگر، شیئی بسیار بسیار ناچیز و اندک. این سخن را خداوند بدون سبب بیان می کند که ما در نگاه خود ما و در رفتار خود ما این مقایسه بین امروز خود را و فردای خود را بسنجیم و میزان عمل و فعالیت خود را، نگاه خود را نسبت به هر دو به شکل موزون و عادلانه برنامه ریزی بکنیم، نه اینکه تمام هم و غم خود را و نگاه خود را نسبت به زندگی همین دنیا داشته باشیم، که در اون صورت زندگی ما نازیبا و نگاه ما نگاه انسان کجبین خواهد بود، که انشاءالله شما خوبان چنین نیستید، اون هم در پرتو آموزه های دین و قرآن کریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. خوشحال میشیم که از طریق سایت هم شنونده برنامه باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمن.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
قدرت من وجده او صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. با برنامه کاوش در خدمت شما هستیم. در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عامل حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه با معرفی شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایج پردیسان می‌پردازیم. با ما همراه باشید. شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1346 تحت نام یخچالسازی آریا شروع به فعالیت نمود و در آن زمان تولید انواع سردخانه، یخچال، فریزرهای صنعتی و انواع یخچالهای روباز را در دستور کار خود قرار داده و در سراسر کشور ایران توزیع کرد. از آن زمان تا سال 1387 به نام‌های یخچالسازی نصار، صنایع برودتی بلوچیان و بخش پژوهشی آن دفتر فنی مهندسی قائم تغییر نام پیدا کرده و نهایتاً در سال 1387 تحت نام شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان به ثبت رسید. شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان در سال 1387 به منظور تولید و تعمیر تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و صنعتی مورد نیاز صنایع نظامی، خودروسازی، نفت و گاز، الکترونیکی و همچنین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی تأسیس شد. این شرکت از تاریخ 1395 در لیست شرکت‌های دانش بنیان تولیدی صنعتی ایران قرار گرفته است. این شرکت در راستای رسیدن به هدف بزرگ تقویت تولید داخلی موفق به تولید بیش از 100 نوآوری و چندین اختراع شده است. ساخت بیش از 100 قطعه که در داخل کشور ایران تولید نشدند، تولید نرم افزار کنترلر دما و رطوبت با سیستم بسیار پیچیده و الگوریتم قوی و همچنین اختراع شیشه ضد تشکیل بخار، جهت شیشه رویت چنبرهای تست دما و رطوبت، اختراع سیستم کنترل رطوبت و تثبیت با حداقل خطا، تولید ایر کاندیشن های فشرده و چیلر های فوق فشرده، جهت مصارف نظامی و مشارکت در راه اندازی سامانه های دفاعی از جمله دستاوردهای این شرکت است. شرکت دانش بنیان آریا سرمایش پردیسان تولید کننده انواع دستگاه های تست شرایط محیطی و آزمایشگاهی است. این دستگاه ها شامل محفظه های تست دما، محفظه های تست دما و رطوبت، خشک‌کن های خلا، خشک‌کن های ضد انفجار، چیلر خنک‌سازی کندانسور، چیلر آزمایشگاهی، چیلر فشرده، مینی چیلر، دیپ فریزر، اتاق تست و سیستم هوای خشک هستند. در ادامه برنامه با معرفی برخی از این محصولات می‌پردازیم. یکی از محصولات شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان دستگاه چنبر تست دماست که با نام‌های محفظه تست دما، چنبر پایداری دما، محفظه تست حرارتی و محفظه آزمایش آب و هوایی نیز شناخته می‌شود. این دستگاه نوعی از محفظه‌های تست هستند که در آنها آزمایشات تغییرات دمایی انجام می‌شود. محفظه های تست دما قابلیت تغییر دما در فازهای منفی و مثبت را دارند. این محفظه ها تنها مختص به تغییر دما با نرخ های گوناگون ساخته می شوند و قابلیت تغییر رطوبت در آنها تبیین نشده است. اما در دستگاه چنبر تست دما و رطوبت آزمایشات تغییرات دمایی به همراه رطوبت انجام می شود. آ آون خلأ که نام دیگر آن فرخلأ محفظه است، عمل خشک کردن در خلأ را انجام می دهد. معادل نام انگلیسی آن وکیوم آون می باشد. خشک‌کن خلأ یا آون خلأ از چدن، آلومینیوم و استیل به صورت ریخته شده در قالب و یک تکه ساخته می شود تا بتواند فشار